کار انجام میداد، خیالمون ازش راحت بوده.
چه آسیبی میزنه به شما که صاحب کسب و کاری و چه آسیبی میزنه به منی که نیروی جدیدم و دوست دارم شاید یک روز اینقدر پیشرفت کنم که جای نفر اول کارخونه رو بگیرم؟
خب ببینید، سابقه افراد، اعتمادی که تو طول سالها به قول معروف طرف جلب کرده، همه اینا هستش. این نیستش که مثلا یکی بیاد در حال حاضر خودی نشون بده بخوایم ببریم بذاریمش سرکارگر. اون قدیمیه دیگه نمیتونه کار کنه وقتی از سمت شما عزل میکنه. فرض کن شما سرکارگر قدیمیت نرفت، یکی جدید بیاد خیلی بهتر باشه. اینکه بخوای بری عوض کنی سرکارگر، ممکنه یه آخه بین چند نفر سمتی نمیشه داد که یه سرکارگر بقیه کارگر
باشه. شما درود بر شما. شنوندگان عزیز، دوست دارم که حالا کارشناس برنامه هم نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری بکنن. این بحث آموزش به نیروهای انسانی به گفته ای این صاحب کسب و کار توی کارخونه هایی که تعداد کارمندا کمتره جواب نمیده. متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باش.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراهی در کلاس دوم دو واحد اقتصاد که همراهیم با آقای دکتر حیدری گرامی. آقای دکتر حیدری بفرمایید، خواهش میکنم نظرتون راجع به گزارش چی هست؟
خواهش میکنم. بله، نکات خیلی مهمی ذکر شد توی این گزارش و این موضوع موضوعی که خب خیلی دم دستی و سطحی نمیشه دیدش. یه موضوعی که در قالب یه فرآیند یه استراتژی برای شرکت هاست و این استراتژی معمولا دو مدله. میگن که ما نیروهای اصطلاحا 100 کیلومتر رو بیاریم یا بدون سابقه رو بیاریم و از دل اینا متخصص پرورش بدیم.
بله.
یا این که مثل دوستانی که گفتن ما تو شرکت ما حالا چون کوچیکه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، نیروهایی که حالا از بیرون میان متخصصا وارد کنیم، که هر کدوم از اینا حالا یه مزایایی دارن و یه سری معایب دارن.
بله.
اما ما کل این ماجرا رو باید به صورت یه فرایند و یه نگاه کلانی به این سیستم ببینیم، چون این باید به صورت غلطان ما آدمایی رو داشته باشیم، حالا اصطلاح ما استخر استعداد میگیم یا هر چیزی که
بشون
داریم، آدمایی باشن که آموزش دیده، یعنی قبل شناسایی شده باشن، آموزش دیده باشن، آماده باشن که ما بتونیم کارهایی بهشون محول کنیم.
یعنی در واقع اگر این افراد نباشن جوری نشه که کار بخوابه، رو زمین بمونه.
بله، ما معمولا وقتی راجع به مبحث کلا جانشین پروری یا مدیریت استعداد صحبت می‌کنیم سر کلاس ها، بزرگترین آیدی این موضوع اینه که خب کاهش ریسک شرکت برای مواجهه با زمانیه که حالا یه اتفاقی برای پرسنل کلیدیش بیفته، حالا یا شرکت جدا بشن یا خدای نکرده اتفاقی بیفته که شرکت باعث ایجاد ضرر برای شرکت نشه.
خب آقای دکتر حیدری، چطور ما نیروهای کار رو آماده بکنیم جوری که اگر نیروهای قدیمی رفتن اینها بتونن نقش‌های جدید رو به عهده بگیرن، از پسش بر بیان؟
بله درسته. خب اولین قدم اینه که ما اول ببینیم که کدومی که از مشاغل ما کلیدی هن، یعنی با رفتن این آدم ها توی اون شغل شرکت آسیب میبینه و این شغل کلیدی معمولا همه فکر میکنن مدیرها هستن، در صورتی که مدیرها یکی از مشاغل کلیدی ما هستن. شاید توی شرکتی که مثلا کار نرم افزار انجام میده یه برنامه نویس خیلی کلیدی باشه، یه شرکت پوشاکی مثلا یه طراح خیلی کلیدی باشه. برای همین اول از همه ما باید این مشاغل کلیدی ما رو شناسایی کنیم، بعد بریم سراغ شناسایی آدما. وقتی اسم مدیریت استعداد روشون میذاریم یعنی که ما بشناسیم پرسنلمون هر کدوم چه استعدادی دارن، کجاها میتونن به ما کمک کنن. حالا با شناسایی اینا و بعدم مرحله بعدی یا مرحله سوممون ارزیابی کردن این آدما، نقاطی که قابل بهبودن، پتانسیلا، مخصوصا شناسایی پتانسیلا که الان توی دنیا خیلی داره راجع بهش صحبت میشه، برای ظرفیت آدما شناسایی بشه، رو اینا کار کنیم، براشون برنامه‌های توسعه‌ای بذاریم، یعنی با توجه به شناخت اون ظرفیت‌هاشون، شناخت نقاط قابل بهبودشون و نقاط قوتشون، ما یه برنامه توسعه فردی برای اینا بذاریم و اینا رو آماده کنیم برای اینکه اگر یک روزی اون پوزیشنامون و موقعیت‌های شغلیمون خالی شدن بتونه اینا رو توی اون موقعیت‌ها قرار بدیم و همین باعث میشه که ما ریسکمون بیاد پایین و خطر خالی شدن اون موقعیت‌های شغلی بیاد پایین و همین که این بچه‌ها خیلی انگیزه پیدا کنن بابت اینکه دیده شدن، راجع به توانایی‌هاشون صحبت شدن و آنالیز شدن، ارزیابی شدن.
بله.
و الان توی موقعیت قرار گرفتن که هر کدومشون امکان دارن توی جایگاه کلیدی قرار بگیرن.
آقای دکتر حیدری، پس به نظر میرسه که ما باید یک سرمایه‌گذاری زمانی هم داشته باشیم، چون این فرایندی هست که زمان میخواد تا ما بتونیم نیروهای کار آینده نگر و توانمند رو تربیت بکنیم. از طرفی گاهی اوقات نیروهای جوانتر خیلی رغبتی نشون نمیدن به اینکه بیان و این آموزش، این مهارت ها رو یاد بگیرن. در این صورت چی کار باید بکنیم؟
بله، خب نکته خیلی مهمی هم هست، چون این به قول فرمایش شما یه بحث زمانبریه و یه کار بزرگیه که توی شرکت باید انجام بشه. طرح‌های تشویقی خیلی باید توی این موضوع درگیر بشه که بابت چی ما داریم این کار میکنیم. من مخصوصا برای نسل جدیدمون که دنبال معنا هستن، دنبال سرعت هستن، دنبال یادگیری هستن، دنبال صراحت هستن، اینا رو توی شرکت ها تزریق بکنیم که کاری که شما دارید انجام میدید و آموزشی که میبینید اولا با سرعت کافی این کار انجام بشه، دوما در انتهاش به یه اتفاق خوبی منجر میشه، هم برای خودتون، هم برای شرکت، هم برای جامعه و همه زینفعانی که وجود دارن. و یه مانع بزرگ دیگه که وجود داره بحث اینه که خب اون کسایی که باید این دانش رو منتقل بکنن هم مقاومت میکنن که موقع موقعیت خودشون به خطر نیفته. که ما معمولا نسخه‌ای که می‌پیچیم برای عزیزان اینه که خب این دانشین پروری، این توانمندسازی، این آموزش‌ها رو جزء شاخص‌های ارزیابی مدیرا می‌ذاریم و اینو بهشون تأکید می‌کنیم که حتما این اتفاق با تو واحد شما و پرسنل زیر مجموعه شما بیفته تا شما بتونید نمره ارزیابی و تبعه اون پاداشش رو بگیرید.
آیه دکتر حیدری، شنونده عزیزمون آقای علی فخاری گفتن که آموزش نیروهای جدید یعنی آموزش چند مهارت، اون وقت وقتی یک نفر رفت کار نمیخوابه. چقدر با ایشون موافقید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، خب خیلی نکته کلیدی هم هست، چون این موضوع به این شکلی که وقتی نیروهای ما چند تا کار رو یاد بگیرن، اول از اون دلزدگی و خستگی که توی کار برشون ایجاد میشه که دائم یک کار انجام بدن دور میشیم، دوما اون ریسکی که برای خود شرکت وجود داره که با رفتن یه نفر کاری حالا اصطلاحا بخوابه یا کنسل بشه، خب این آدم ها خیلی میتونن کمک کنن، میتونن نقش همدیگر بازی کنن. برای همین این گردش شغلی، این چند منظوره کردنه یا این چند کاره بودنه بسیار به ما کمک میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر صادق حیدری، کارشناس منابع انسانی.
ممنونم، زنده باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اگر شروع اشتیاق دارید، انگیزه کافی دارید برای ادامه مسیر، بدونید که در مسیر موفقیت هستید. با ما همراه بشید تا توضیحات آقای سید حسین میرباقری رو بشنویم در بخش در مسیر موفقیت.
دوستان خوبم سلام. خیلی از آدم ها بیشتر از این که نگران اشکالات خودشون باشند، نگران اشکالات و عیوب دیگران هستند. همین نکته یک مانع اصلی توسعه فردیه. در تحقیقی که روی عده زیادی از شهروندان یک کشور انجام شد، بیش از 85% افراد خودشون رو کمتر از میانگین جامعه در معرض خطا و سوگیری می دونستن. به این خطا میگن خطای نقطه کور. یعنی چی؟ یعنی ما کمتر از دیگران دچار خطا و سوگیری میشیم و این خیلی خطرناکه. پیامبر اکرم چقدر زیبا فرمودن که خوش به حال کسانی که عیب خودشون رو دنبالش میرن و از پرداختن به عیب‌های دیگران پرهیز میکنن. حالا این سوال مطرح میشه که ما چه کنیم؟ ما میخوایم توجه کنیم فقط به اشکالات خودمون و خودمون رو توسعه بدیم. یک نکته کاربردی اینه که از زاویه دیگران به خودمون نگاه کنیم. این خیلی مهمه و باعث میشه که ما در مسیر اصلاح و توسعه و رشد قرار بگیریم. دوم یادم میفته که خیلی وقت ها فکر میکردیم که ما درست میگیم و حق با ماست، ولی بعدن متوجه شدیم که بابا اشتباه میکردیم. سومین نکته، همیشه این باور رو داشته باشیم که حتما دیگران بهتر از ما هستن و شاید ویژگی های بهتری از ما داشته باشن. اینا خیلی نکات کاربردیه که امیدوارم دقت کنیم و حتی بنویسیم دوستان خوب و یادمون باشه. چهارمین نکته، همیشه قبل از هر گونه تصمیم و اقدام و حرفی عادت کنیم خوب فکر کنیم و همه جوانب رو بسنجیم. یه نکته دیگه هم بگم که امروزتون رو روز طلایی کنید. قانون بومرنگ رو فراموش نکنیم. هر رفتار و قضاوت ناپسندی یادمون باشه که به خودمون برمیگرده. انشالله روز بسیار پرطراوتی داشته باشید. خدا ناصر شما باشه.
بسپر به خدا، خودش خوب میدونه، بی خیال غم بخند که خنده آسونه. دنیا اینجوری که نمیمونه، این خنده به اون دردی که داری درمونه. یه الانو میخواد دل بدی به حرف من، با درد و غمات برو به جنگ تن به تن. دنیا دو روزه ای رفیق من، قانون غما با خنده هات به هم بزن. با حال خوبت فردا رو میسازی، تنهایی تو میتونی حس کنی قوی تر از این حرفایی. تو گذشته گیر نکردی، پر انگیزه به فکر فردایی. با حال خوبت فردا رو میسازی، تنهایی تو میتونی حس کنی قوی تر از این حرفایی. تو گذشته گیر نکردی، پر انگیزه به فکر فردایی.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست. اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
خیلی خوش آمدید به کلاس سوم و کلاس مدیریت عملیات که این موضوع رو از دو هفته پیش ما شروع کردیم و امروز هم میخواییم در ادامه همین مبحث در خدمت آقای دکتر علیرضا اسداللهی از کارشناسان خوب مدیریت کسب و کار باشیم. آقای دکتر اسداللهی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود عرض ادب.
خیلی ممنونم.
باشیم در خدمت شما.
متشکرم. ما یاد گرفتیم که مدیریت عملیاتی که از علوم نسبتاً جدید اهمیت زیادی در سازمان ها پیدا کرده، هر فرایندی با کمک مدیریت عملیات هستش که ساماندهی میشه و مزایای این حوزه از دانش باعث شده که خیلی از سازمان ها و کسب و کارها برن سراغ مدیریت عملیات. ما امروز در خدمت شما هستیم تا بریم سراغ موضوع طرح‌ریزی تحقق محصول در مدیریت عملیات و ببینیم که چطور ما میتونیم طرح کیفیت محصول رو تدوین بکنیم.
خیلی خوب، عالی، در خدمتم.
خواهش میکنه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین محترم برنامه و خدا قوت میگم خدمت شما سرکار خانم تاجداری.
زنده باشید.
همونطور که اشاره کردید، موضوع تحریزی تحقق محصول یکی از مهمترین موضوعاتی هستش که در فضای کسب و کار ما باید به اون بپردازیم. من اجازه میخوام ابتدا دونه دونه این کلمات رو یکایک خدمتتون واکاوی بکنم تا عزیزان و مخاطبین این برنامه نسبت به اون و ژرفای این کلمات آگاهی و دانش بیشتری رو اکتساب بکنن. وقتی از کلمه تحریزی استفاده میکنیم، ما به دنبال این هستیم که مشخص بکنیم هدف ما از تحریزی تحقق محصول چیست. به عنوان مثال، ما دنبال تحقق چه تیراژ محصولاتی هستیم، در چه زمانی میخوایم این محصول رو متولد کنیم و به بازار ارائه بدیم، میخواهیم با چه صرف هزینه ای محصولمون رو محقق کنیم، کیفیت مورد انتظار محصول ما چه میباید باید باشد. پس به عبارت دیگه، در ابتدای فرایند تحریزی تحقق محصول ما تعیین اهداف رو داریم و در ادامه تعیین اهداف به این موضوع میپردازیم که چه فرایندهایی در سازمان ما یا در بیرون سازمان ما باید اجرا بشود تا ما به اهدافی که از قبل تعیین کردیم دست پیدا بکنیم. در سوال سوم، در ادامه فرایند تحریزی به این سوال به این موضوع میپردازیم که فرایندهای ما به چه منابعی نیاز دارند تا بتونیم اونها رو به درستی و به صورت بهره بر و کارا و اثر بخش اجرا بکنیم و از یه طرف دیگه خروجی فرایندهای ما در چه شرایطی مورد پذیرش قرار میگیرد.
به دنبال ابزارها و شیوه های کاربردی هم هستیم در این زمینه؟
کاملا، دقیقا. و اینجا در ابزارها و تکنیک هایی که در فضای مهندسی تعیین میکنیم کاملا به کمک ما میان تا ما به یک خروجی پایدار منطبق در فرایند در خروج در پایان فرایندهای تحقق محصول یا خدمت دست پیدا بکنیم. نکته دیگه ای که در ادبیات موضوع در دنیا و در ایران ما به شدت مورد توجه قرار میگیره، موضوع پرداختن به ریسک ها و فرصت هایی است که در مسیر تعیین فرایندها، تعیین منابع مورد نیاز و همینطور اجرای فرایندها ما در فضای کسب و کار باهاشون مواجه میشیم و میبایست این ریسک ها رو در سه حوزه مدیریت کنیم.
این حوزه ها چیه؟
شناسایی کنیم، دوم به اونها بپردازیم و سوم ریسک ها رو تحت کنترل خودمون در بیاریم تا به صورتی بیانی ساده انتظار داشته باشیم در پایان فرایند تحقق محصول به چیزی دست پیدا بکنیم که از ابتدا تعیینش کردیم و بر اساس الزامات مشتری، الزامات قانونی و الزاماتی که خود سازمان تعیین میکنه مورد وثوق ما باشه و بهش دست پیدا بکنیم.
آقای دکتر، به این ترتیب وقتی ما وارد فضای مدیریت عملیات میشیم در خصوص طرح‌ریزی تحقق محصول، انگار که باید همزمان چند تا کار رو انجام بدیم. حالا اینهایی که شما برشمردید خب خیلی مسئولیت‌های سنگین و متنوعی بود. ما آیا معیاری هم داریم برای اینکه ببینیم عملکرد فرایندها درست هست، اونها رو بسنجیم، ارزیابی بکنیم؟
بسیار سوال خوبی رو مطرح کردیم. دقیقا فرایندها رو میبایست ما تحت کنترل خودمون داشته باشیم، یعنی انتظار داریم که فرایند خروجی رو به ما بده که ما در فضای تحریزی تعیینش کردیم. من اجازه میخوام برای مخاطبین محترم برنامه یک مثال بیارم.
بله، خیلی هم عالی.
زنده باشین. ما عملکرد سیستم گردش خون رو در بدن انسان اگر به عنوان یک فرایند در نظر بگیریم، این فرایند رو میباید تحت کنترل قرار بدیم. به چه صورت تحت کنترل قرارش میدیم؟ با تعیین معیارهای مناسب برای سنجش عملکرد فرایند. یعنی من وقتی به پزشک مراجعه میکنم در شرایطی که آیه دکتر من عصب‌زدایی هستم، اومدم خدمت شما، شرط گردش خون من به چه صورت، ابتدا نبض دست من رو میگیره، یعنی با یک معیار مناسب ضربان قلب من رو چکار میکنه به عنوان یک معیار برای سنجش عمل کرده فرایند گردش خون اندازه گیری میکنه. بعد به من میگه که خب نبض تو الان داره 80 تا، 85 تا، 90 تا، 100 تا میزنه یا 50 تا، 60 تا میزنه و نتیجه این اندازه گیری به من در واقع تحلیلگر فرایند داره میگه حواست رو جمع کن و از محدوده های کنترلی خودت داری خارج میشی و این خروج از محدوده های کنترلی مستقیما تأثیر میذاره در نتیجه که شما در پایان فرایند ازش انتظار داری به دست بیاری. پس به عبارت دیگه تعیین معیارهای مناسب
بله.
و تعیین حدود کنترلی برای اندازه‌گیری معیارها و در ادامه تحلیل معیارها در زیل بحث تحریزی تحقق محصول موضوعی هستش که ما باید بهش در سازمانمون بپردازیم. اگر بخوام عرایزمون به صورت مختصر یه جمع‌بندی بکنم
بله.
ما میباید تعیین بکنیم چه فرایندهایی برای دستیابی به اهداف ما در سازمانمون یا در بیرون سازمانمون مورد نیازه
بله.
اون فرایندها رو مستند بکنیم برای اینکه بتونیم پایداریشون رو در گذر زمان سنجش بکنیم. برای هر فرایندی منابع مورد نیاز برای اجراش رو تعیین بکنیم
بله.
برای هر فرایندی معیارهای کنترل فرایند و حدود عملکرد اون معیارها رو تعیین بکنیم. ریسک و فرصت‌های هر فرایند رو تعیین بکنیم تا انتظار داشته باشیم که گردش خون بدن ما به عنوان یک فرایند همواره تحت کنترل و خون لازم به تک تک سلول‌های ما خون رسانی میشه از طریق عملکرد فرایند پمپاژ خون در بدن انسان.
آقای دکتر اسداللهی، نقش آموزش رو شما چقدر در این زمینه مؤثر میدونید؟
زنده باد، زنده باد. دقیقاً یکی از ریسک‌های بزرگی که ما در فضای تحریزی تحقق محصول و مدیریت عملیات باید بهش بپردازیم اینه که آیا کارکنان ما و افرادی که قرار این وظایف رو در فضای مدیریت عملیات به نحو کامل و مؤثر اجرا بکنن آیا از آموزش‌های لازم برخوردار هستن؟ آیا اونها بلدن کاری که باید انجام بدن و به شکلی مؤثر انجام بدن؟ آیا اونها میدانن که اگر در حوزه اجرای کارشون رو با دقت انجام ندن، به موقع انجام ندن، چه پیامدهای منفی در کل عملیات ایجاد خواهد شد و این پیامدها چه تأثیرات و در واقع مشکلاتی رو به همراه خواهد داشت؟ پس به عبارت دیگه علاوه بر آموزش دیدن افراد و مجریان فرایندها، ما میباید آگاهی رو در این افراد بالا ببریم. به عنوان مثال اگر من دارم توی یک خط تولیدی کار میکنم که قطعات ترمز خودرو رو داره تولید میکنه، ماشینکاری میکنه و بعد مونتاژ میکنه، من اپراتور اگر آگاه باشم که به چه صورت بیام قطع کارم رو ماشینکاری کنم، حدیده بکنم، سطح لازم رو به دست بیارم، قطعات رو چجوری در سبدش جایگذاری بکنم، چجوری حملش بکنم، اینها رو باید آموزش ببینم. و از یه طرف دیگه باید آگاه باشم اگر این قطعه مکانیکی که من تولید کردم و رفت توی سیستم ترمز خود رو به درستی عمل نکرد، ممکن است یک ریسک بزرگی برای سلامت و ایمنی یک خانواده ای که دارن رانندگی میکنن و رفتن سفر یا در یک مسیر شهری هستن به همراه داشته باشه. پس افزایش آگاهی کارکنان در فضای مدیریت عملیات در کنار آموزش هایی که ما باید تعیین بکنیم و کارکنانمون اون آموزش ها رو با موفقیت سپری بکنن، دو تا از ریسک های بسیار مهم در فضای دستیابی به موفقیت در مدیریت عملیات.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا اسداللهی، کارشناس مدیریت کسب و کار. انشالله ما در هفته های آینده و برنامه های بعدی باز هم به موضوع مدیریت عملیات خواهیم پرداخت.
لطف شما، برقرار باشید.
متشکرم. دو واحد اقتصاد همین سرعت به پایان رسید. متشکریم از همراهیتون و خدا نگهدار.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
جان میرم
و همین قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کس